سلام، من سپیده کشاورز هستم و صدای من رو از کانون سخنوران میشنوید. توی این سری از پادکست در هر قسمت استاد محمدعلی حسینیان به تحلیل یک شعر نو میپردازن. در این قسمت شعر زمستان از مهدی اخوان سالس رو میخونیم.
اخوان سالس قطعا شاعری است که خوب تونسته توی حافظه تاریخی ملت ما، حافظه تاریخی مردم معاصر ما تاثیرگذار باشه و بعضی از جملاتش، بعضی از سخنانش، بعضی از عبارات و اصطلاحاتی که ساخته خیلی خوب در حافظه مردم ما جای گرفته. حتی بیان که خیلی از ماها بدونیم این جمله یا این حرف یا این سخن مربوط به اخوان سالسه. یکی از اون جملات ناب که در حافظه همه ما هست و ازش استفاده هم میکنیم، حالا هم خیلی از موقع ها در باب انتقاد، در باب اعتراض یا حتی به شوخی، به طنز و مطایبه، جمله هوا بس ناجوان مردان سردسته. این جمله خب همچنان که ادب دوستان و شعر دوستان میدانن مربوط به شعر بلند و قدرتمند زمستانه، شعری که در معرفی خود اخوان هم به نه جامعه ادبی اون روزگار، به ادب دوستان در بازار هنر شاعری خیلی مؤثر بوده و باعث شده که او خیلی خوب جا بیفته در بین جوانان و نوجوانان و افرادی که در اون روزگار مخاطب مهم این آثار بودند. شعری که به نوعی پس از ماجرای کودتای 28 مرداد و تسلط نظامی ها بر کشور مطرح میشه و به نوعی غم‌انگیزی بسیار فراوانی در بین روشنفکرین رخ میده و متفکرین، روشنفکران، ادبا، شعرا، نویسندگان همه و همه به نوعی دچار یأس و ناامیدی میشوند. شعر ما در حقیقت راوی عزیز داره این ماجرا رو روایت میکنه و از فصل زمستان استفاده میکنه، از توصیف فصل زمستان برای گفتن حرفش، برای گفتن اون فضای تلخ و پر از اختناق و سیاهی و ناامیدی، و از فصل زمستان داره این بهره برداری رو میکنه. شروع جمله شعر بسیار عالی، سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت. شعر کامل بر اساس مکتب نیمایی سروده شده، شعر نوست و حتی شروع شعر هم با یک هجای کوتاه، دقیقا با همون پیشنهادی که نیما میده. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است. خب همینجا ما یک سوال برامون به وجود میاد که چرا سلام ما رو پاسخ نمیدهند و چرا سرها در گریبانه، و به همین علت که سرها در گریبانه یعنی همه حواسشون به خودشونه و کسی کاری به کسی نداره، باعث میشه کسی جواب سلام نده اصلا. علت چیه؟ کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. هیچ کسی سعی نمی کنه که پاسخ بده، جواب بده و ارتباط بگیره با دوستانش، با کسانی که می شناخته. مگه چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ توضیح میده. نگه جز پیش پا را دید نتواند. حالا مثلا اول این جملات یه آخه، یه چون، یه زیرا که بذاری درست میشه. مثلا چون که نگاه جز جلوی پا رو نمیتونه ببینه. آخه برای چی؟ حالا جواب میده که راه تاریک و لغزان است. به این دلیل که راه جلوی پای ما هم تاریک هم لغزنده است. برای چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ باز میگه که وگر دست محبت سوی کسی یازی، وقتی دست رو دراز بکنی به سمت کسی بخوای دست بهش بدی، طرف به اکراه دستشو از بغل میاره بیرون. چرا؟ که سرما سخت سوزان است. آه، جواب داد که به خاطر سرمای هوا، زیادی سرد بودن هوا، دست ها در جیب هاست، در بغل، سرها در گریبانه، همه حواسشون به جلوی پاشونه و هیچی رو نگاه نمی کنند. خب یه تصویریست از اون فضای زمستان و اون اتفاقی که برای آدم ها افتاده، ولی در حقیقت خب همه ما می دونیم رویکرد سیاسی اجتماعی داره این شعر، یعنی از توصیف طبیعت داره استفاده می کنه برای اینکه حرف اساسیش رو بزنه. شعر نو به خاطر نمادگراییش، به خاطر به نوعی استفاده از نمادهای مؤثر و قدرتمند، شعری است که خیلی راحت میتونه هر چیزی رو مطرح بکنه. حالا در یک خاطره ای اخوان از نیما نقل میکنه که نیما گفت چقدر خوبه که با این نو شعر، یعنی با شعر نو، دیگه بدون اینکه از پاسبونا بترسیم میتونیم راحت حرفمون رو بزنیم. و دقیقا اینجا هم همینطوریه، یعنی به راحتی او داره اون شرایط ناگوار، اون احساس خطری که همه یاران، همه آزادی خواهان، همه عدالت طلبان و حق طلبان احساس میکردن و باعث شده بود که همه نسبت به همدیگه بدبین بشن، همه احساس بکنن که دارن توسط همدیگه حتی لو داده میشن، اعتراف ها داره اتفاق میفته و مسائل مختلف، خیلی از ترس اینکه زندان نباشن توبه نامه می نویسن، اعتراف میکنن و چیزهای شبیه به این. به همین دلیل نه اصلا حتی کسانی جواب هم رو دیگه نمیدن، اصلا دوستان دیگه محل هم نمیذارن. و این شعر غیر از اینکه یک زبان دیالوگ قدرتمند داره، یعنی دوگویی است، به معنی اینکه هر جمله‌ای میاد جمله بعد متضمن جمله قبله، در همین طور متضمن جمله بعد، تصویر قدرتمند هم داره. یعنی همین الان داره تصویر زیبایی از زمستان رو خلق میکنه. نفس که از گرمگاه سینه میآید برون، ابری شود تاریک. اون نفس زمستانی وقتی که ما ها میکنیم مثل غباری جلو چشم ما رو میگیره و حتی نمیذاره چیزی رو ببینیم، و به نوعی وقتی نفس من که نزدیکترین چیز به منه چون این کاری با من میکنه، خود نفس من هم نمیذاره من بفهمم چه خبره و درست ببینم و تشخیص بدم. چو دیوار ایستد در پیش چشمانم، چو دیوار ایستد در پیش چشمانت، نفس کینه است نفس خود من که اینجوریه، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. پس من دیگه چه امیدی دارم نسبت به دیگرانی که حتی از نفس من که دیگه به من نزدیکتر نیستن، از خود من که به من نزدیکتر نیستن. وقتی من دیگه خودم به تشخیص خودم، به اندیشه خودم اعتمادی ندارم، چه برسه به نگاه دیگران، به منظر دیگران. مسیحای جوان مرد من، ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. قطعه دوم شعر آغاز شد. اول راوی روایت میکنه ماجرا رو، اتفاق رو، حالا اومده چون دیگه کسی کس رو پاسخ نمیده، به کسی اعتنا نمیکنن، همه غافلند از جامعه، از اتفاقات، و همه حواسشون به کلاه خودشونه که صفر نگهش دارن باد نبره به تعبیری. حالا شاعر ما، راوی ما اینجا دیگه از همه جا ناامید، مایوس، میره کجا؟ میره سراغ مسیحا دمی که دم مسیحایی داره. این مسیحا دم کی هست؟ کسی است که همیشه امید داده، همیشه وعده داده، همیشه کمک کرده و به نوعی پیر دیره. حالا این پیر دیر در ادبیات فارسی از موتیف‌های اصلی غزل و حتی دوره از قصیده است، یعنی پیر دیری که فاصله هم داره با اون زاهد عابد و ظاهر پرست، اون آدمه نیست، در حقیقت پیر مغانه. حالا پیر مغان کیه توی ادبیات ما؟ پیر میکده است، اون کسیست که شراب ناب میده، شراب روشنی بخش، شراب روشنگر میده و چنان میشه که ما مریدان روی سوی قبله آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. یعنی خود شیخ صنعان که خودش پیر یک جریه است و یک نهلهی، در نهایت وقتی او هم به مسئله میخوره و گرفتار میاد و دچار والگی و سرگشتگی و شیدائی و امثال اون میشه، او هم در نهایت روی سوی خانه خمار دارد، یعنی میره به سمت اون کسی که باید نجاتش بده، اون کسی که میتونه بهش روشنی ببخشه. گفت، حالا خود حافظ اینو داره، گفت به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. آره، یعنی او رو حتی معتبرتر از دیگران میدونه، این پیر میکده رو، این پیر مغان رو که دمی داره، حرفی میزنه، روشنی داره که میتونه با روشن ضمیری خودش تو رو هم دچار روشنایی بکنه و نور بهت بده و بتونی بصیرت پیدا بکنی. خب این حرف، حرف مهمی است در تاریخ ادبیات ما. خود افراد مختلف، شعرهای مختلفی که همیشه گله داشتن، دچار یأس شده بودن، مسئله داشتن، میرفتن به او مراجعه میکردن. حالا اینکه او یک تصویر صوری است، البته از یک نمادی است برای یک معنای قدرتمند و یک مفهوم عظیم آسمانی. خود حافظ در شعر سالها دلطلب جام جم از ما میکرد و آنچه خود دایز بیگانه تمنا میکرد، جمله قشنگی داره دیگه. پس از این که گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. میگه مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. یعنی چیکار میکرد؟ یعنی فقط با نظرش وقتی نگاه میکرد متوجه میشد چه خبره. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندران آینه صد گونه تماشا میکرد. یعنی در جام می او میتونست مثل جام جم همه چیز رو ببینه. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. حالا این شاعر ما هم چون شاعر همین سلسله از همین مسیر شعر قدرتمند فارسیه، داره میگه که من هم دیگه رفتم سراغ مسیحای جوان مردم. و حالا چرا مسیح؟ چرا این چه قرابتی داره؟ آهان، ای ترسای پیر پیرهن چرکین. چقدر کار قشنگی میکنه اخوان. کارش چیه اینجا؟ ترسا به معنای ترساننده است، یعنی کسی که خیلی میترسه. از چی؟ خوف داره از مقام حق متعال، یعنی نسبت به خداوند، نسبت به معبودش. و خب این یک صفتی است برای روحانیت مسیحی، یعنی راهبان مسیحی. ما اونها رو در زبان فارسی ترسا می نامیم، ترسایان، یا حتی به مسیحیان ما ترسا می گوییم در زبان فارسی، چون مسیح خودش واژه‌ای است عربی به معنای مسخ کننده، یعنی کسی که دست می کشید مرده زنده می شد، دست می کشید زخم خوب می شد، مشکلی حل می شد، مسخ کننده بود و خود مسیح هم مسخ شده بود به تعبیری. خب این مسیح های ما که حالا فارسیشو جلوش میذاره، ای ترسای پیر پیرهن چرکین، این کیه که میگه هوا بس ناجوان مردان سرد است؟ این همون پیر میکده است، منتها در روزگار حافظ و سعدی و امثال هم پیر میکده چون در جامعه اسلامی فرد مسلمان نمیتونست چون این کسب و کاری داشته باشه، زردشتیان یا همون مغان خودمون، حالا مغ منصوب به راهبان یا پیشوایان زردشتی، اونا میتونستند این کسب و کار رو داشته باشن چون در مذهب اونها باده حرام نبود، حلال بود. گفت در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بیروی تو ای سرو گلندام حرام است. اونجا هم در اون زمان اونها این کار میکردن که حالا اون پیر مغان حتی میشه شیخ راه، میشه پیر طریق، میشه سالک راه. ولی اینجا در دوران معاصر این کسب و کار رو بیشتر مسیحیان ایرانی که حالا به نوعی ارمنی ها بودن، قوم ارمنی ها بودن، آشوری ها بودن، اونا انجام میدادن. یعنی اگر کسی این کسب و کار رو میخواست داشته باشه میتونست از اونها باشه و این کار رو انجام بده. مسلمان نمیتونست این کار رو انجام بده و مرسوم نبود، قانون هم مسئله داشت با این قضیه. پس حالا رفته سراغ همون منتها. حالا اون کیه دیگه؟ اون یک پیرمرد پیرهن چرکینه، یعنی حالا غیر از این که خود او هم چیزی برای عرضه نداره، دست خالیه و مثل خود این راوی ما در شرایط خوبی به سر نمیبره، غیر از اون اینجا اخوان داره فاصله بین شعر نو و شعر قدیم رو هم میگه که در شعر گذشته ساقی یک ساقی سیمین ساق بود، گل ازار بود، اصلا خیلی از موقع جای محبوب قرار میگرفت، جای معشوق قرار میگرفت، اما روزگار من انقدر سیاه و کثیف و فاسده که حتی ساقی ما هم دیگه یک پیر پیرهن چرکینه، یعنی یه پیرمردی است که حالا خیلی هم حوصله نداره و اون ظرافت هایی که اون موقع در میکده ها وجود داشتم دیگه وجود نداره، اون شور و نشاط و اون مطرب و باده و چنگ و دف و نی و این قول و غزل و اینا هیچ کدوم نیست دیگه، و اینجا فقط منم و این فضای تلخ و تاریک و نشستیم در یک فضای تاریک گرفتار. حالا تازه رفتیم در میکده، پیر میفروش هم در رو تازه باز نمی کنه. میگه مسیحای جوان مرد من، ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. آی خب یکی از اون کارهای عجیب اخوانه دیگه که در قدرت شاعری میتونه هوا رو شخصیت بش بده. هوا که انسان نیست ناجوان مرد بشه، ولی شده. و قابل تعبیر هم هست. دمت گرم و سرت خوش باد. خب اینجا دم با اون مسیحا میخونه دیگه، دم مسیحایی. دمت گرم یعنی اون دمت تو گرمه، نجات بده منو. سرت خوش باد، دعاش میکنه. سلامم رو تو پاسخگوی، در بکشای. میگه حداقل تو دیگه سلام منو جواب بده دیگه، هیچکی نمیده ولی تو که سلام منو همیشه جواب میدادی. چرا؟ چون منم، من میهمان هر شبت، من همون مشتری دائمیتم، من همیشه میام اینجا. لولی وش مغموم، حالا داره خودشو معرفی میکنه. لولی وش مغموم، لولی یعنی کولی، کولی یعنی آواره، درمانده، مستعسل، از همه جا رانده و مانده، بدبخت، چون مغموم بدش میاره به معنای بدبخت، بداقبال. منم من سنگ تیپا خورده رنجور، نه تنها رنجورم بلکه حتی به من تیپا زدن، یعنی منو تحقیرم کردن. من به عنوان یک متفکر، من به عنوان یک روشنفکر، من به عنوان یک نویسنده، هر کس غیر از اینکه حتی به اون آرمانهای خودم نرسیدم، اون امیدهایی که داشتم از دست رفته، حتی منو تحقیر کردن، منو تضییع کردن، ضایع کردن منو در جامعه. منم من سنگ تیپا خورده رنجور، منم دشنام پست آفرینش، نغمه ناجور. من اصلا جور نیستم با این سیستم آفرینش، من دیگه شبیه هیچ کسی نیستم، من صرفا در این آفرینش یک فوشم، انگار یک وصله ناجورم، نه از رومم نه از زنگم. همین نغمه ناجور جایگزینی است برای وصله ناجور دیگه، چون شاعر ما خیلی سعی داره بدیع سخن بگه و تصویرهای جدید بده، از همون کلمات همیشگی هم استفاده نمی‌کنه. پس نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم. ما خودمون میگیم، میگه نه رومی روم نه زنگی زنگ، نه بد بدم نه خوب خوبم، من یک متوسط بیچارم به قول شریعتی و محکوم به اینکه زندگی کنم، نه زنده باشم و در این وادی پرحیرت پرهول و بیهودگی سرشار گم باشم. در اون ماجرایی که تعریف میکنه میگه آرزو کردم که ای کاش همچون مسیح از روی زمین برم دارد، یا لااقل زمین دهان بکشاید و مرا همچون قارون در خود فرو بلعد. اما نه، من نه خوبی عیسی را داشتم و نه بدی قارون را، من یک متوسط بیچاره بودم و محکوم به اینکه زندگی کنم. و این جملات عجیب و غریب و زیبا ارائه میشه و اینجا به نوعی حرف اخوانم هم همینه، نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم. بیرنگ بیرنگ یعنی تبرا میجوید از همه دسته های سیاسی، از چون کسی که سلطنت طلبه، چون کسی که توده‌ایه، چون کسی که راسته چپه، از همه، چون واقعا از هیچ کدومشون انگار خیری ندیده و فقط همش فریب بوده و فریب. آره، گفت حالا تو اون شعر زیبای خودش، نادر یا اسکندر، حالا یا بعضی یا کاوه یا اسکندر در ابتدا، که این شب از آری شبی بس هولناک، خان خانه بی خان و خان بی آبونان، وانچه بود آش دهنسوزی نبود. یعنی دیگه چیزی نمونده بود. میرسه به آخر شعر که در نهایت میرسه به این نقطه که میگه نادری پیدا نخواهد شد، امید کاش کی اسکندری پیدا شود. دیگه ما انقدر منتظر نشستیم یکی بیاد مشکل حل بکنه، دیگه کافیه برامون، دیگه کاش اسکندر بیاد، اصلا یکی مثل اسکندر بیاد همه چون نابود میکنه، از سر نو دوباره شروع کنه. اینم تو اون فضای کودتا، تو اون فضای عجیب و غریب تبرا میجویه و همه چیز رو فریب میدونه. مثل اون شعر بد بد بد، دروغین است هم سوگند و هم لبخند، دروغین است در سوگند و هر لبخند، و حتی دلنشین آواز جفت تشنه پیوند. و همه چیز از رو فریب دروغه. بیا بکشای در، بکشای دلتنگم. ادامه میده، میگه باز میخواد ازش، میگه آقا در باز کن، من دلتنگتم اصلا. حالا به تضرع میفته، به استرهام میفته، یعنی داره به نوعی رحم میطلبه، میخواد که او در رو باز بکنه. حریفا، میگه عزیز من، دوست من، هم پیمانه من، همراه من، میزبانا، میندازدش رو دروایسی که تو میزبانی، من مهمانم. میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد. مشتری همیشگی پشت در این موج داره میلرزه. حالا به جای اینکه بگه مثل بید میلرزه، میگه مثل موج میلرزه، که موج تصویر زیباتری هم داره و بدی هم میشه، یعنی خاصیت موج اصلا لرزشه دیگه، این ارتعاشه. تگرگی نیست، مرگی نیست. حالا اون از تو انگار داره جواب میده، ولی ما یه طرفه جواب ها رو میشنویم. سوال میپرسه اون از تو یا جواب میده، مثلا میگه که آقا داره تگرگ میاد. تگرگ به نوعی وقتی میاد دیگه هوا داره گرم میشه، یعنی حد فاصل بین باران و برفه، بین برف و باران در زمستان، در تابستان، اواخر تابستان به سمت پاییز، بین باران و برف، یعنی وقتی تگرگ میاد هوا داره در زمستان انگار داره گرم میشه. اینجا میگه آقا اصلا جواب بهش میده، میگه تگرگ نیست، صدای تگرگ نیست که میشنوی، اصلا مرگی نیست، یعنی اصلا هیچی نیست. حالا اینجا یه ایهام هم داره، تگرگی نیست میتونه صدای تیر و گلوله و شلیک هم باشه، که انگار آزادی خواه دوباره شروع کردن و میخوان پس بگیرن آزادیشون رو، و این میگه آقا نه تگرگه نه مرگی، هیچی نیست. اگه صدایی داری میشنوی، صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است. چقدر زیبا میگه واقعا، یعنی تصویرسازی رو ببینید، واقعا با کلمات فقط داره این کار رو میکنه، نه با هیچ چیز دیگری. اگه صدا داره میاد، این دندون منه که داره به همدیگه میخوره و تو داری فکر میکنی داره صدا میاد. من امشب آمدستم وام بگذارم، حالا منی که از شدت سرما پشت در وایستادم دندونام داره به هم میخوره، باز داره حالا یه جورایی میخواد دلجویی بکنه، فکر میکنه به خاطر اون چند باری که اومده بود و پول نداشته پول نداده دیگه در روش باز نمیکنه. من امشب آمدستم وام بگذارم، وام گذاشتن یعنی پرداخت کردن، حساب کردن. و حتی داره میگه آقا غیر از این که حسابت رو کنار جام بگذارم، یعنی حساب امشب رو میخوام بدم، میخوام پیش پیشم بهت پول بدم که برای دفعه بعد هم میخوام بدم، یعنی با این نگاه میخواد او رو به نوعی درگیر بکنه، کاری بکنه که در رو باز بکنه. حالا او از تو چیزی میگه که او جوابش رو این شکلی میده. او میگه آقا صبح شده، مگه نمیبینی آسمونو؟ میگه چه میگویی که بیگه شد و وقت نامناسبیه؟ وقت نامناسبی نیست، سحر شد، بامداد آمد. آها، بامداد نیست، این چیزی که الان تو آسمون میبینی فریبت میدهد بر آسمان، این سرخی بعد از سحرگه نیست، یعنی اصلا این چیزی که الان شما داری تو آسمان میبینی، این سرخی که داری اصلا میبینی، این سرخی سرخی فلق نیست، در حقیقت این سرمایی است که به نوعی در آسمان تولید این سرخی رو کرده، مثل سیلی که خورده به گوش آدم و گوش آدم سرخ شده، که میگه حریفا گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است. خب این سرخی نیمه شبها یا شبهای زمستان رو دیدید دیگه، هوا سرخ، آسمان سرخه و انگار که داره زمان فلقه، یعنی مونده لحظاتی به طلوع خورشید. این میگه بابا این خبرها نیست، کی گفته که اصلا الان روز میخواد بشه، صبح میاد. و حالا اینجا یه تعبیر دوگانه داره دیگه باز، یعنی به طرف میگه آقا اینقدر وعده نده، اینقدر وعید نده، اینقدر نوید نده، دیگه صبحی در کار نیست، ما خسته شدیم به انتظار صبح، اینقدر نشستیم به انتظار بامداد، این بامدادی نمیاد، اتفاقی نمیفته، صبحی نیست، این همون شب است که حالا تو فکر میکنی داره صبح میشه، دائما دچار فریبه، فریب میشی و گول میخوری. حالا به تعبیری توی اولین نسخه‌ای که این شعر سروده شده تقدیم شده به احمد شاملو، بدتر نه، در نسخه بعدی حتی در بهترین امید که اخوان آورده دیگه تقدیم نکرده. حالا اینکه چرا به شاملو، چون به نوعی شاملو سعی میکرد امیدوارانه خیلی از موقع تو این مباحث حرفایی رو بزنه و مواردی رو مطرح بکنه تو مباحث سیاسی اجتماعی، و شاید علت این که اینجا از لفظ بامداد هم استفاده میکنه، یعنی میگه چه میگویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد. این بامداد شاید به نوعی شاملوه، چون تخلص شاملو هم میدونید بامداد بوده و به نوعی به شاملو شاید داره میگه که تو فکر نکن که چیزی اتفاق میفته و صبحی میاد. البته اخوان آدم امیدواری ها، منتها تو این شعر اصلا نه، یعنی تو این شعر فقط عصبانیه و میخواد شرایطو بگه و واقعا میخواد بگه که همه چیز داره از بین میره و میخواد به نوعی آگاهی به ما بده در این زمینه. فریبت میدهد بر آسمان، این سرخی بعد از سحرگه نیست، حریفا گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است. و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندود پنهان است. این دوتا جمله رو همه مسئله دارن درش، تشخیص این که این کلمات یعنی چه اصلا. قندیل سپهر تنگ میدان، خب بیاییم با هم دیگه دونه دونه معنی کنیم. قندیل چیه؟ چراغ آویزه، لوسره، ما به لوسر، به چراغ آویز، به چراغی که آویخته میشه میگیم قندیل. خب سپهر آسمانه. تنگ میدان چیزی که اون میدانکش تنگ شده، یعنی وسطش داره جمع میشه. مرده یا زنده، حالا نمیدونه مرده است یا زنده است. خب همینجا با همدیگه بریم این یعنی چه. قندیل سپهر تنگ میدان یعنی قندیل آسمان چی میتونه باشه؟ قندیل آسمان میتونه ماه باشه، چون ما به ماه میگیم شب چراغ و خیلی استفاده شده از این واژه در ادبیات فارسی. میتونه ماه باشه که میدان ماه یعنی اون دایره ماه تنگ شده و به نوعی رفته در زیر غبارهای ابر و مه زمستانی و معلوم نیست که مرده است اصلا یا زنده است. ما فقط یه حاله ای از او رو میبینیم. میتونه هم خورشید هم باشه. یعنی علت این که میگم میتونه خورشید باشه به دلیل جمله دومه. ماه رو من زیباتر میبینم تو این حرف، چون داره شب این ماجرا داره روایت میشه به تعبیری، حداقل اونجایی که رفته سراغ می فروش، رفته سراغ میکده، به نظر میاد که شب باشه. ولی وقتی میگه به تابوت ستبره، تابوت خب تابوت جاییش که میپیچن میذارن در یک چیز چوبی آهنی و اون مرده رو میذارن اون تو. مرده چیه؟ همون آسمانه یا همون ماهه. حالا ستبر زخیم کلفت ظلمت نه توی مرگندود پنهان است. یعنی چه؟ این نه تو چیه؟ این خب ببینید، در گذشته قدما اعتقاد داشتن، دانشمندان در گذشته اعتقاد داشتن که ما نه فلک داریم، نه آسمان داریم، از عطارد و نمیدونم اینها شروع میشد تا ناهید و عطارد اینها شروع میشد تا میرسید، حالا زهره و اینها هم داشتیم، میرسید به هفت تا فلک، هفت تا آسمان. بطلمیوس این رو مطرح میکنه ابتدا. دو فلک هم بالاتر از اینها هستن، مثل فلک اطلس، که در نهایت میشن نه فلک. یک فلک الافلاک هم داریم که خورشیده، که به خورشید میگفتن عروس نه فلک به تعبیری. اینجا میخواد بگه که همه آسمان ها در هم تنیدن، در هم نوردیده شدن، در هم تنیده شدن و حالا اون ماه یا همون خورشید یا همون عروس نه فلک خورشید باشه که میدانکش هم تنگ شده و دیدم نمیشه و تو غبار رفته تو این تابوت این آسمان مرگندود و تو این آسمان سیاه ظلمانی و پنهان شده. این تعبیر زیبایی است واقعا و چقدر اشاره و ارجاع داره. حریفا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است. برو آقای شراب ناوی ما بده، ما دیگه اصلا اون حداقل چراغش روشن بشه، چون دیگه شب و روز با هم دیگه تو زمستان فرقی نمی کنه، یه شکلن. این حرف عجیبی است. گفت برخیز امید و چاره غمهاز باده خواه. آره، یعنی در جای دیگری گفت خوشا با خود نشستن، نرم نرمک اشکی افشاندن، زدن پیمانه دور از گرانان، هر شبی کنج شبستانی. پس میبینید که اینجا این حرف چقدر زیبا مطرح میشه. حریفا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است. اینجا دیگه ناامیده دیگه، کامل همه چیز از بین رفته. حتی پیر میفروش هم پاسخ رو دیگه نمیده، در رو باز نمی کنه، از همه جا ناامید. تا اینجا اخوان داشت فیلم تعریف میکرد، حالا میخواد عکس به ما نشون بده. قسمت آخر عکسه دیگه، کار تمام شده. میگه دیگه سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت. دیگه تکلیفش معلومه، دیگه علتاش هم گفته، چراهاش هم معلومه، ما هم دیگه ناامیدیم. خود من خواننده هم رسیدم به این که بله، دیگه واقعا سلامت و پاسخ نمیدهن. حالا عکس ها رو ببین. هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، چون رفته توی جیب و توی حالا بغل، تو بغل و اینا، دیگه دستان پنهان نمیشه. نفسها ابر، نفس هم مثل یک غبار دیگه. دلها خسته و غمگین، خود دلم دیگه جونی برای هیچی نداره. درختان اسکلت های بلوراجین، یکی از اون ترکیبات ناب اخوانه، بلوراجین، و فوق‌العاده است. تو همین شعر چند تا ترکیب واقعا زیبا داره اخوانی که همین بلوراجینه. اسکلت های بلوراجین چرا؟ خب درختان بی برگ و بارن در زمستان، فقط اسکلتی از درخت مونده. چرا بلوراجینه؟ چون این یخ، قندیل ها از شاخه ها آویزانن، روی تمام تنه درخت یخ قندیل زده، بسته شده و مثل اینکه یخ سوزن سوزن شده، آجین شده و سوزن سوزن یخ زده شده روی این درختان اسکلتوار، درختان اسکلت‌های بلوراجین. زمین دل مرده، زمین سرد شده و کامل دلش انگار مرده. سقف آسمان کوتاه، به خاطر مه انگار آسمان روی زمین آمده، آسمان سقفش بامش کوتاه شده. غبارآلوده مهر و ماه، هم ماه هم خورشید غبارآلود شدن و در نهایت زمستان است. بله، این شعر زیبا، امیدوارم که لذت برده باشی. من تلاشامو کردم که حالا مفهوم بشه کاملا. گوین که شعر اخوان انقدر نام و ناب و بلیغ و سلیسه که نیازی به توضیح نداره، مگر بعضی از نکاتی که حالا دوستان وقتی بشنون میتونن حظ و لذ بیشتری ببرن از شعر و بیشتر حال بکنن. به تعبیری ترکیبات فوق‌العاده‌ای هم داره، مثل همون نغمه ناجور که عرض کردم، لرزش و موج یا چیزهای شبیه به این که همه ساخت و پرداخته اوس و جمله ساخته شده هوا بس ناجوان مردان سرد است. زنده باشید، متشکرم.